بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 153 سطر 4. فاما معرفت النعمه فانها تصف به ثلاثه اشیاء: به نور العقل و شیم برق المنه و الاعتبار به اهل البلاء. مصنف خواص یقظه رو بیان کرد، حالا میخواد اسبابی که باعث پیدایش یقظه و خالص شدن یقظه میشود نیز بیان کند. چه کنیم که این یقظه برامون حاصل بشه و به صورت خالص هم حاصل بشه؟ سه تا خاصه برای یقظه ذکر کرده بودیم، سه تا خاصه. حالا برای هر خاصه ای باید سبب بیاریم که اون خاصه رو با چه سببی میشه تحصیل کرد، خاصه دوم رو چگونه، خاصه سوم رو چگونه. یادتون هست که ما وقتی خواستیم یقظه رو معنا کنیم به سه تا خاصه معنا کردیم. در واقع اینا خاصه بودند، لوازم بودند، ولی ما اینا رو جز ذاتیات گرفتیم و به عنوان مفسر یقظه مطرحشون کردیم، ولی در واقع لوازم بودند. حالا این لوازم رو چگونه می شود که به دست آورد؟ که اگه ما این لوازم رو به دست بیاریم صاحب این مقام یقظه می شیم. سه تا خاصیت یکی یکی مطرح میشند و اسبابشون هم گفته میشه. اولین یقظه این بود که ما نعمت خدا رو بشناسیم و بالاخره وظایفی که در مقابل نعمت الهی داریم انجام بدیم. حالا بحث در اینه که چگونه این نعمت رو بشناسیم. سبب شناخت نعمت میخواد ذکر بشه تا ما از این طریق بتونیم نعمت رو بشناسیم و وظایف و احکامی که در مورد این نعمت لازم بود انجام بدیم، تا اون اولین خاصه یقظه نصیبمون بشه. ایشون می‌فرماید که اولا باید از نور عقل استفاده کنیم، یعنی عقلمون رو به کار بگیریم که عقل ما رو هدایت می کند به این که خداوند نعمی به ما داده. اصلا همه جای جهان نعمته، نه اینکه نعمت جدای از ما، بلکه نعمت وابسته به ما. یعنی حتی اون جاهایی که به نظر می رسه از ما جداست، اونا یه نوع به ما ارتباط دارن و یه نوع منفعتی به ما می رسونن، ما متوجه نیستیم. ولی تمام جهان به هم ارتباط دارن و تمام جهان نفعشون رو به یکدیگر میرسونن. حالا به هر جا که عقلمون توجه کند نعمت رو میبیند، پس کافیست که نور عقل وجود بگیره و الا نعمت موجوده و تعلق این نور عقل به هر جا که شد نتیجه بخشه. اینطور نیست که دیگه زحمت داشته باشه، فقط نور عقل پیش بیاد ما متوجه نعمت خواهیم بود. البته نور عقل با توفیق درست میشه، همه چی با توفیق درست میشه، از جمله نور عقله. اگر خدا توفیق بدهد که عقل ما نورانی شود، قهرن توجه به نعمت و معرفت به نعمت پیدا میکنیم و احکام مربوط به نعمت رو که قبلا گفتیم انجام میدیم تا به اولین لازمه یقظه برسیم. دومین مطلبی که دومین سببی که لازم است انجام شود اینه که ما انتظار بکشیم که نور نعمت‌های باطنی بر ما افاضه شوند. یعنی وقتی که ما نعمت‌های ظاهری رو شکر می‌کنیم و وظیفه‌مون رو نسبت به اون نعمت‌ها انجام می‌دیم، انتظار داریم که به دنبالش نعمت‌های باطنی هم بر ما وارد بشه. ولی توجه داریم که این نعمت‌های باطنی بر حسب استحقاق به ما داده نمیشه. یعنی اینطور نیست که حالا چون شکر اون ظاهری ها رو کردیم خداوند این نعمت‌های باطنی رو به ما بده. بله، زمینه رو فراهم کردیم، اعداد کردیم، اما اینطور نیست که استحقاقی پیدا کرده باشیم. علی سبیل الامتنان خداوند نعمت باطنیش را که همون معارف هست به ما افاضه میکنه. این مطلب دوم، یعنی سبب دوم که نعمت‌های باطنی میاد، یعنی علوم و معارفی که ما رو کمک می‌کند به معرفت نعمت، اونها برای ما به وجود میاد. سومین سببی که دخالت داره در معرفت نعمت این است که ما به اهل بلا توجه کنیم، یعنی کسانی که مثلا مریضند، کسانی که مثلا فقیرند، ما خودمون رو با اونا مقایسه کنیم، نه با کسانی که دارای نعمتند، با کسانی که دارای بلا هستند با اونها خودمون مقایسه کنیم. اون وقت نعمت سلامت رو برای خودمون با مقایسه به مریض میابیم، نعمت مثلا بی‌نیازی رو برای خودمون با مقایسه کردن به فقیر میابیم و هکذا. از مقایسه با اهل بلا و لحاظ اهل بلا برای ما حالت شکر پیدا میشه. اینم سومین سببی است که ما رو به نعمت خدا آشنا میکنه و بعد که آشنا شدیم و معرفت به نعمت پیدا کردیم، وظایفی که قبلا گفتیم انجام میدیم. این سه تا سببی هستن که کمک میکنن برای معرفت نعمت، که اولین خاصیت از سه خاصیت یقظه است. صفحه 153، سطح 4. فاما معرفت النعمه که اولین خاصیت از سه خاصیت یقظه بود، فانها تصفو، این معرفت صفا پیدا میکند. شارح میگه تتحقق و تصفو، هم محقق میشود هم صاف میشود. تحقق یعنی ثابت شدن، یعنی الان ما به نعمت خدا توجه داریم، ولی تحقق یه خود بالاتر از توجهه. این تحقق در نفس ما حاصل میشود و به طور صاف هم حاصل میشه به سلاست اشیا. با سه چیز این معرفت نعمت برای ما محقق میشه و صاف میشه. یک، به نور العقل، یعنی عقل ما رو هدایت میکند با اون نور و توفیقی که خداوند میدهد، هدایت میکند به نعم و ما نعم رو مطالعه میکنیم و به اونها معرفت پیدا میکنیم. دوم، و شیم برق المنه، شیم انتظار کشیدنه، برق لمعان و درخشیدنه. منت رو در اینجا شارح نعمت باطنی حساب میکنه. منت یعنی نعمت بزرگ، نعمت باطنی بزرگتر از نعمت ظاهری است. بعد کلمه منت رو اشاره میگیره، اشاره میگیره به این که انتظار میکشیم که نعمت بر ما بدرخشه، منتها درخشیدن علی سبیل الامتنان، نه درخشیدن علی سبیل استحقاق. از خود کلمه منت این استفاده میشه. منت یعنی علی سبیل الامتنان بودن، که این نعمتهای باطنی که به ما داده میشه و ما انتظارش میکشیم، اینا علی سبیل الامتنان به ما داده میشه، استحقاقی در کار نیست. سوم، ول اعتباره به اهل البلا، یعنی عبرت گرفتن به آنچه که بر اهل بلا نازل شده. ما نسبت به اون اموری که بر اونها نازل شده عبرت میگیریم، یعنی مقایسه میکنیم خودمون رو با بلایی که اونها بهش مبتلا هستن، وقت متوجه میشیم که ما دارای اون نعمتی هستیم که او فاقدش هست. عرض کردم این زحمت هایی که ما میکشیم و اون وظایفی که ما انجام میدیم همشون معدند، استحقاق نمیارند. اگه بدونیم که همه معدند، میدونیم که استحقاقی در کار نیست. نعمتی که به ما داده میشه علی سبیل امتنان داده میشه. دولت بدون زحمت نیست، این داره زحمت میکشه پشت سرش میاد. دولت بدون، خب بله، یعنی الان انتظار میکشه که معارف فرش بیاد، اما نه اینکه استحقاقی کسب، کارایی هم کرده و احکامی که قبلا گفتیم انجام داده، مثلا شکر نعمت کرده، ولی استحقاق پیدا نشده براش. چرا؟ چون هر شکر نعمتی دوباره شکر دیگه میخواد. هیچ وقت، نه اینجا، هیچ جا اصلا ما استحقاق نداریم. تمام آنچه که به ما داده میشه، نعمت ظاهری و باطنی، همش علی سبیل امتنانه، از اصل وجود اون علی سبیل امتنانه. بعدم که موجود شدیم، ابقایمون علی سبیل امتنان است. این علی سبیل امتنان لازم نیست گفته بشه، همه جا هست، اختصاص به اینجا نداره. منتها شما میفهمید علی سبیل امتنان یعنی بدون زحمت، که همونی باشه که خدا از اول افاضه میکنه بدون مقدمه، اون ظاهرا مراد نیست. اون اگه بخواد مراد باشه که دیگه احتمال لازم نیست ما تو این مراتب یقظه بیفتیم بعدم تو مراتب دیگر. از اول خداوند یه مرتبه عالی رو به شخص عطا میکنه، حالا یا مرتبه نهایی رو یا مرتبه های وسط، بقیهش رو میگه مثلا ریاضت بکش. ولی این که با ریاضت داره شروع میکنه، اون دولت آن است که بیخونه دلایت به کنار نیست، ولی علی سبیل امتنان است. علی سبیل امتنان است کردم قیدیست که ایشون از کلمه منت در میاره و الا لزومی نداشت گفته بشه. همه نعمت ها که به ما داده میشه علی سبیل امتنانی، هیچیش علی سبیل استحقاق نیست. بله، ممکن هم از اونم باشه، یعنی هر دو معنی رو بگیم، علی سبیل الامتنان یعنی بدون استحقاق و علی سبیل الامتنان یعنی بی زحمت یا کم زحمت. البته غالبا علی سبیل الامتنان به این معنی گرفته نمیشه، ولی حالا اگه کسی هم بخواد بگیره اشکالی نداره، اینم هست. یعنی اینطور نیست که اون مقداری که داده میشه به اندازه زحمتیست که ما بکشیم، خیلی بیشتر از زحمت ما داده میشه. پس فازم امتنانه، یعنی به اندازه زحمت نیست، به اندازه ریاضت نیست. اون چیزی که به ما داده میشه خیلی بیشتره. به ما گفته میشه یه وجب بیه جلو، ده وجب میکشمت بالا، یعنی نه وجبش اصلا به زحمت من ربطی نداره. تازه اونم که من زحمت کشیدم مقابلش اگه داده بشه علی سبیل امتنانه، اون نه تا دیگه‌اش که معلومه علی سبیل امتنانه، محض امتنانه. بله، کلمه محض داره. بله، محض امتنان یعنی هیچ در مقابل ریاضتی چیزی نیست، همش امتنانی. همه نعمت های ما اینطوره، همش محض امتنانه، هیچیش استحقاقی نیست. خود انتظار آدم رو متوجه میکنه. ما دنبال معرفتیم دیگه، دنبال معرفت نعمتیم. خود انتظار آدم متوجه میکنه، پس سبب میشه برای معرفت. و حالا آیا این انتظار سبب میشه برای اینکه حتما اون درخشش نعمت باشه، یا اون سبب نمیشه؟ علی سبیل الامتنان میاد، سببیت رو ما قائل نیستیم. اینطور نیست که حالا من انتظار بکشم بر حسب انتظار من یا بر حسب کارهایی که کنار انتظارم انجام میدم خدا این نعمت رو به من بده. نه اگر میده علاسه بله امتنان میده. خود انتظار مؤثر نیست، خود انتظار یه نوع لحاظ هست، باعث پیدایش معرفت میشه یا باعث تقویت معرفت میشه، ولی باعث القاء این نعمت های باطنی نیست. نعمت های باطنی همونطور که توجه میکنید به محض امتنانه. کلمه محض هم کلمه ایست در اینجا رو عنایت آورده شده، یعنی امتنان نه بلکه محض امتنان. خب لما ذکر خواص الیقظه و احکامها، مصنف احکام یقظه خواص یقظه رو ذکر کرد، احکام اون خواص هم گفت، یعنی وظایفی که ما باید انجام بدیم یا اتفاقاتی که بر اثر پدید آمدن این خواص حاصل میشه، اینا همه رو بیان کرد. بعد از اینکه این خواص رو ذکر کرد، احکام رو ذکر کرد، شرع فی اسبابها، شروع کرد از ذکر اسباب این خواص. یکی یکی خواص رو آورد، اسبابشون رو گفت. فعلا خاصیت اول رو ذکر کرده و اسباب این خاصیت اول رو داری میگه. اسبابی که تتحقق بها و تصفو بها، یه دونه بها بیشتر نداریم، اما چون این بها مربوطه به هر دوست من تکرارش کردم. اسبابی که تتحقق و اون معرفت به ها، یعنی به این اسباب، و تصف و اون معرفت به ها، یعنی به این اسباب. فجعل از جمله اسباب معرفت نعمت کما ینبغی نور عقل را. کما ینبغی قید معرفته، یعنی معرفت مناسب، بلا معرفت برای همه هست، همه معرفت به نعمت خدا دارن، ولی معرفتی که مناسب باشه به نور عقل حاصل میشه. فجعل من اسباب معرفت نعمت کما ینبغی، یعنی معرفتی که سزاوار است باشد. این چنین معرفتی به نور عقل، یکی از اسبابش نور عقله. نور عقل چیه؟ خود عقل که نورانی هست، این نور عقل چیه که اضافه بر نورانی بودن خود عقله؟ و هو تنوره، نورانی شدنشه، یعنی عقل نورانی مجدداً تنور پیدا کند، نورانی شود به نور هدایت ایمانیه. هدایت ایمانیه یعنی هدایتی که از ناحیه ایمان میآید و انسان مؤمن اون هدایت رو، از اون هدایت بهره مند میشه. هدایت های تکوینی هست، ولی هدایت ایمانی یه چیزی بالاتر از اونه که شخص وقتی که ایمان میاره، این توی مسیری که اون مسیر، مسیر هدایت وارد میشه. الذی، هدایت ایمانی چیه؟ الذی هو واعظ، هو واعظ الله فی قلب کل مؤمن. الذی رو صفت هدایت گرفتم، ولی میتونی صفت نور هدایت بگیرید، چون مذکر آمده صفت میگیرمش برای نور هدایت. نور هدایت ایمانی چیست؟ همون واعظی است که از جانب خدا در قلب مؤمن پیدا می شود و مؤمن رو موعظه می کند. اگر مؤمن بخواد کاری انجام بده، چه کار خطا چه کار صلاح، این واعظ هست که میگه بکن یا میگه نکن. بالاتر از وجدان، یه چیزی بالاتر از وجدان، بالاتر از وجدان. ببینید هممون بالاخره کاری میخوام انجام بدیم، یه چیزی تو ذهنمون میفته که این کار خوبه یا بده، ولی یه خود بالاتر از این رو ایشون داره میگه که قلب مؤمن حالتی پیدا میکنه که مثل خدا بهش میگه که این کار بده و چرا بده. شخص تشخیص میده. این اون نوریست که ازش تعبیر میکنیم به واعظ الله، یعنی واعظی که از جانب خدا میاد، کش برای همه نیست. ممکنه خیلی ها ایمانم بیارن این چنین واعظی در دلشون نیاد، ولی این واعظ برای گروهی هست که گفته میشود همون نور عقل، نور هدایت ایمانیه. و ذالک به محض توفیق، ولی کل مؤمنه، بله. نه، من مرادم از این که همه مؤمنین داده نمیشه مؤمنین معمولی بوده. ایشون منظورش از مؤمن مؤمنی که مؤمن حقیقی باشه، نه مجازی. من مطلق مؤمن گفتم، یعنی اون کسی که برش اطلاق ایمان میشه. بعد ایشون مؤمن رو که میگه یعنی مؤمن حقیقی، نه اون کسی که اسمن مؤمن باشه. اون که اسمن مؤمن باشه هم که شهادتین، بلکه شهادت ثلاث رو گفته میشه مؤمن. من اون وقت گفتم مؤمن خاص یعنی اونی که علاوه بر گفتن این سه شهادت یه حالت اضافه هم داشته باشه که یه مؤمن واقعی باشه. ایشون همون مؤمن واقعی داریم، اصلا اطلاق مؤمن کرده بر او. ما داریم اطلاق میکنیم مؤمن رو بر هر کس که شهادت ثالث گفته باشه ولی معصیت کار باشه. معصیت کار ایشون مؤمن نمیگه. حالا یا کبریت احمر یه خود پایین تر، حتی این ممکنه مؤمن شاملش بشه. چون اگه کبریت احمر بگیریم خیلی تعدادشون کم میشه، یه خود پایین تر بیاریم که تعداد بیشتر بشه. بله. و ذالک به محض توفیق، یعنی این موعظه، این تنور، تنور به نور هدایت به محض توفیقه، یعنی بازم با توفیقه. بدون توفیق نمیشه هیچ کاری، بدون توفیق انجام نمیشه. البته توفیق جبرآور نیست، ولی مقرب به طاعت و مبعد عن المعصیت هست، یعنی لطف. اما لطف که جبرآور باشه نیست. خوندیم دیگه در کلام که توفیق میگه لطفه. لطف هم اینطور معنا میکنه، مقرب علت تا اما مبعد عن المسیح، این لطفه. توفیق هم همینه، جبر نمیاره، انسان رو مجبور نمیکنه به عمل، ولی نزدیکش میکنه به طاعت و دورش میکنه از مسیح. و بهی تسهل بدایات و تبلغ نهایات. بهی یعنی به وسیله توفیق. به وسیله توفیق است که بدایات تسهیل میشه یعنی ممکن میشه. صحت به معنی امکانه، یعنی به وسیله توفیق این بدایات، یعنی این مقامات ابتدایی ممکن میشود و به انسان تمکن از این مقامات داده میشه. و تبلغ النهایات، به وسیله همین توفیقی که انسان به نهایات میرسه، یعنی از اولی که بدایه رو شروع میکنه تا وقتی به آخر نهایات میرسه این توفیق باید همراهش باشه، هیچ وقت بی نیاز نمیشه. بله بله بله، حیثیت به قول شما تقییدی است که باید همیشه این حیثیت همراه باشه. بهی تسهل بدایات، یعنی امکان ورود در این مقامات که ما اسمشون رو بدایات میذاریم با توفیق، تا بلوغ به نهایات هم باید این توفیق همراه ما باشه. یعنی نه فقط فکر کنید در بدایات و نهایات هست، بلکه در این وسط هم این توفیق دخالت داره، چون میگه تبلغون نهایات. با همین توفیق است که به نهایات میرسیم، یعنی در تمام طول سیرمون باید این توفیق همراهمون باشه. این اولین سبب بود برای صاف شدن معرفت و نعمه. دومین سبب انتظار و لوام نعم الباطنه به محض الامتنان. انتظار بکشیم که بدرخشد نعمت‌های باطنه. به محض امتنان رو من متعلق میگیرم به لوامه، به جای دیگه میشه متعلق گرفت، ولی ظاهرا به لوامه متعلق بگیریم راحت تره که این درخشش به محض امتنان باشد، نه انتظار به محض امتنان. انتظار میکشیم که نعم باطنه بر ما بدرخشند، اما درخشیدنی که به محض امتنانه، نه درخشیدنی که به استحقاقه. مطالب آسونه، من نمیتونم خیلی زیاد توضیح بدم. و هیه نعم باطنه چیست؟ هیه المعارف و الواردات الغیبیه. انتظار ممکن الان با وسیله باشه یا بی وسیله. بالاخره انتظار خالی که مؤثر نیست. انتظار به قول شما با دعا، با کارهای نیک انجام دادن، با زمینه رو فراهم کردن، با جلا دادن آینه نفس که آماده برای واردات غیبی باشه. خب انتظار فقط صرف این نیست که من منتظر باشم هر کارم دلم خواست بکنم، نه، انتظار به معنای واقعیش یعنی وقتی کاری را آدم انجام میده منتظر نتیجه رو بگیره، وقتی اقدامی نکرده انتظارش انتظار بیهوده است. این انتظاری که ما میگیم همون انتظارش در مورد امام زمان گفته میشه. انتظار در مورد امام زمان این نیستش که ما هر کار دلو مخواست بکنیم منتظرم باشیم امام بیاد. انتظار به این معناست که زمینه رو باید فراهم کنیم که صدق کنه که ما منتظریم. اینجا هم همینطور، اینجا هم باید زمینه فراهم بشه، حالا یا با دعا کردن، همون تکرار کردن، با جلا دادن نفس، بالاخره با آماده کردن خود. وقتی ما خودمون رو آماده میکنیم اون وقت انتظار داریم، ولی وقتی آماده نکردیم که تقریبا حالت یأس. انتظار مگه بشه انتظار دروغه؟ چرا انتظار رو مربوط کردی به نعم باطنه؟ هیه نعم باطن است. هیه یعنی نعم باطن، معارفند و واردات غیبی. خب چرا نعم باطنه رو، اولا چرا انتظار رو مربوط کردی به نعم باطنه، ثانیا نعم باطنه رو معارف و واردات غیبی گرفتی؟ ایشون میگه اصلا شیم معناش همینه. شیم اینه که اون چیزی که در باطن ابره ما انتظار داریم و انتظار داریم ورودش را و نزولش را و بارشش را. این معنی لغوی شیمه. همین معنی لغوی رو خواستیم در اینجا رعایت کنیم. اینجور در آمد که دیدید اولا نعم باطنه شد، ثانیا وارده شد. هم باطنه شد هم وارده شد، چون باران باطن ابر بود و از ابر بر زمین میبارید و وارد میشد. ما باطنه بودن اون رو و وارده بودن اون رو اینجا آوردیم، در بحث خودمون آوردیم، گفتیم نعم باطنه که بر نفس ما وارد میشوند. پس هم باطنه بودن حفظ کردیم هم وارده بودن حفظ کردیم. سلام علیکم. فإن الشیم هو النظر في السحاب لتوقع نزول المطر، لتوقع نزول المطر و تعرف این نزول یا تعرف این مطر. ما انتظار میکشیم که باران ببارد و ما به اون بارش باران آگاه بشیم، یعنی در اطراف ما ببارد. سومین سبب برای معرفت نعمت یا صاف شدن معرفت نعمت اعتبار به اهل البلاء. اعتبار یعنی ملاحظه کردن و عبرت گرفتن، صرف ملاحظه نه، بلکه ملاحظه با عبرت. اعتبار به اهل البلاء، که اعتبار به اهل البلاء یا عبرت گرفتن مفید این است که ما نعمت رو بزرگ بشماریم، چون نعمت هایی هستند بر ما که شاید ازشون غافل باشیم، یا اگر هم غافل نباشیم خیلی معمولی با این نعمت ها برخورد کنیم. ولی وقتی اهل بلا رو میبینیم که از این نعمت ها محرومند، اون وقت این نعمتی که خودمون داریم در نظرمون بزرگتر جلوه میکنه. پس این اعتبار به اهل بلا باعث میشود که نعمت در ذهن ما عظیم شمرده بشه و بزرگ قرار داده بشه. المفید لتعظیم النعم، یعنی بزرگ شمردن نعمت. و همچنین هم مفید این است که ما نعمت رو بزرگ بشماریم، هم مفید اجتهاد است، تلاش است، فی القیام به حق این نعمت. یعنی وقتی ما نعمت رو بزرگ شمردیم پیامدش اینه که کوشش میکنیم و اقدام میکنیم که به حق این نعمت عمل کنیم، یعنی از عهده این نعمت بر بیاییم، وظیفه رو که در مقابل این نعمت داریم انجام بدیم. خب حالا آیا با انجام وظیفه و با این تلاش جواب اون نعمت رو که خداوند به ما داده دادیم؟ میفرماد نه، زمینه رو برای نعمت بعدی فراهم کردی و الا جواب نعمت قبلی قابل نیست، ممکن نیست داده شود. پس این اجتهاد باعث می شود که ما آماده ریزش نعمت های بعدی بشیم که منت خدا ادامه پیدا کند، امتنان خدا ادامه پیدا کند. و این مهمه که خداوند وقتی شکر می کنیم اینو پای نعمت قبلی نمیذاره، نمیگه خب شکر کردی چون نعمت دادم پس این به اون در، بلکه بر اثر این شکر نعمت بعدی میده. تازه خود شکرش هم همونطور که گفتیم خود شکرش هم به نعمتی که او داده. ولی بعد از این که ما شکر میکنیم نمیگه این شکرت مال نعمت قبلی منه، دیگه از من چیزی طلب نداری، بلکه نعمت بعدی رو حفاظت میکنه. لیستعد لفور زیادت نعم، اشتها این لیستعد تعلیل برای اشتهاده، کوشش کند تا آماده شود برای وفور زیاده نعم. توجه کنید کلمه وفورم آورده، کلمه زیادنم آورده، خود وفور به من زیاده هست ولی در این حال هر دو رو جمع کرده، که نه نعم میریزد بلکه زیاده نعم میریزد. یعنی وفور رو نسبت نداده به خود نعم، وفور رو نسبت داده به زیاده نعم. و این نشون میده که خیلی نعمت بر انسان وارد میشه و انسان از این نعمت هایی که وارد میشه شاید به بعضی ها، به اندکی از اونها آگاهه، به خیلی هاش ناآگاهه. تمام این سلول های ما، تمام داخلی باطنی، همه دارن استفاده میکنن، ما متوجه نیستیم. ما به صورت کلی یه استفاده خودمونه در نظر میگیریم، در حالی که اگر این جزئیات رو ملاحظه کنید نعمت خیلی بیش از این هاست که ما بتونیم تصورش بکنیم. این که خداوند میفرماد احسان میشه، این یه تعارف نیست، یه واقعیته، مبالغه نیست. قال الله تعالی، این دلیل میخواد بیاره که اگر اجتهاد کردید استعداد و آمادگی برای وفور نعمت پیدا میکنید، میخواد دلیل بیاره که لئن شکرتم لازیدن نکن. خب یکی از بلاهایی که ذکرش در بحث ما مناسبه احتجاب و فترته. خیلی بلاها از مریضی بلاست، اما خب این یه بلای شناخته شده است، همه میدونی. غالبا از این بلا غافلیم، احتجاب. مثلا فرض کنید خودمون که میخوام عبرت بگیریم، اهل بلا رو میخوام ببینیم، فرض کنید خودمون احتجاب نداریم چون میخوام عبرت بگیریم، اهل بلا رو که دیگریه ببینیم. یه نفر رو نگاه میکنیم مثلا محجوب از خداست، محجوبین تو بین انسان ها هستن، حالا یا از اعمالش کشف میکنیم یا خودش برای ما تعریف میکنه، یا بالاخره یه نوع انکاری، یه نوع عقیده خلافی چیزی درش میبینی، میفهمیم که محجوب عن الله. خب عبرت میگیریم، بالاخره خداوند دلی به ما داده که گاه گاهی یاد او هستیم. این خب یه نعمتیه، کم هم نیست، نعمت کمی هم نیست. یا فترت، فترت یعنی شکاف، یعنی فاصله. شاید هم به معنی فتور بتونیم بگیریم، یعنی سستی. خب کسی رو میبینیم که فاصله داره با حق، فاصله داره با اعمال نیک، یا فتور داره، سستی داره در این امور. اینا رو هم نگاه کنیم، اینا هم جز بلا ها هستن. بلا فقط مرض و اینها نیست، بلای معنوی هم داریم. وقت ملاحظه میکنیم که خودمون این بلا رو نداریم، شکر میکنیم و عبرت میگیریم. اینم یکی از اسبابی بود که باعث میشد ما نعمت و معرفت نعمتمون معرفت خالص بشه، محقق بشه و خالص بشه. خب این سه سبب رو ذکر کردیم. لئن شکرتم لأزیدنکم النعمه، دو مفعولی میگیرمش دیگه. لئن شکرتم لأزیدنکم النعمه، مفعول دوم هست شده. یا اگرم دو مفعولی نباشه، لأزیدنلکم النعمه. اگر هم نخواهیم هیچ کنون تقدیر بگیریم، لعزیدن نکن رو به همین معنی خودش معنی کنی، یعنی شما رو زیاد میکنی، یعنی نعمت متحد میشه با ذات ما، نعمت حاصلش متحد میشه با ذات ما. وقتی نعمت زیاد بشه، ذات ما زیاد میشه، چون بالا میره. حالا یا بالا رفتن حسی یا بالا رفتن معنوی. که لعزیدن نکم اگر معنا بشه، شاید دقیق هم باشه، یعنی خودتون زیاد میکنی، که نعمت متحد میشه با شما. وقتی اون زیاد بشه، شما زیاد شدید. یا زیادی حسی یا زیادی معنوی. زیادی حسی به صورت سلامت، زیادت معنوی به صورت معارف. حالا اونم البته میشه، ولی خب اینجور که من دارم معنا میکنم شاید دقیق تر بشه. ولی جمعیتتون هم زیاد میکنیم، بله هست، اونم میشه. بله؟ سعی وجودی زیاد میشه که زیادی معنویه، یا سلامت زیاد میشه و پدید میاد که زیادی حسیه. خب دومین خاصیتی که ما برای یقظه ذکر کردیم، مطالعه جنایت بود، یعنی توجه به گناهانی که انجام دادیم داشته باشیم، از گناه غافل نشیم. چون اگر توجه به گناه نداشتیم و غافل شدیم، دو مرتبه مرتکب میشیم. ولی وقتی توجه داشته باشیم و غافل نشیم، حالت دغدغه تو نفس ما به وجود میاره که مبادا دو مرتبه مبتلا بشیم و سعی بر پرهیز داریم. گناه را هم ایشون همونطور که قبلا گفتم تعبیر به زن بوده میکنه، تعبیر به جنایت میکنه، یعنی حاضر نیست بگه گناه، میگه جنایت، چون واقعا گناه های ما جنایته، علل خصوص در مقابل عظیمی مثل خدا. خب حالا این مطالعه جنایت یعنی اشراف بر جنایت داشتن. اشراف یعنی کاملا محیط باشیم، آگاه باشیم از کارهایی که کردیم، حتی نذاریم یکیش فراموش بشه. این اشراف داشتن که خاصیت دوم بود برای یقظه، اسبابی داره که اگه اون اسباب انجام بشه، این مطالعه حاصل میشه یا این مطالعه خالص میشه. اون اسباب یکی اینه که حق رو بزرگ ببینیم، یعنی معصیت شونده رو، چون این مهمه که ما ببینیم چه کسی رو داریم معصیت میکنیم. یه وقت یه آدم معمولی به ما دستوری داده، ما اجرا نمیکنیم، خب شاید خوب نباشه، ولی یه وقت یه آدم بزرگ دستور میده اجرا میکنیم، این مسلم خوب نیست. حالا اگه خدایی که بزرگیش بی نهایت یا فوق بی نهایت اون دستور بده و ما عمل نکنیم، این دیگه کاملا قبیحه. پس انسان باید اون حق تعالی رو که معصیت شونده است بزرگ ببینه، اگر بزرگ دید دست از جنایت میکشه و توبه میکنه، یا مرتکب نمیشه، یا اگر مرتکب شده دو مرتبه سراغ این جنایت نمیره. دوم، انسان خودشو بشناسه که چقدر ضعیفه. من بارها عرض کردم اگر خودمون رو یه موجودی از موجودات جهان ببینیم، نه که مستقل کنیم خودمون رو، قاطی کنیم تو بقیه، ببینیم تو این مجموعه عالم وجود که بی نهایت هست ما چقدریم. حجم رو عرض نمی کنم، حجم رو عرض نمی کنم، حجممون که اصلا به چشم نمیاد، اینقدر کوچیکیم در مقابل این مجموعه وجود. ارزشمون عرض می کنم در مقابل مجموعه وجود، ارزشمون چقدره. اون وقت میابیم که چیزی نیستیم. همونطور که من عرض کردم، گاهی به خودمون اطلاق هیچ می کنیم، گاهی میبینیم هیچ هم نمیتونه ما رو نشون بده، میگیم سایه هیچ. شاید اونم نتونه واقعیت ما رو نشون بده. خب حالا سایه هیچ در مقابل بزرگتر از بی‌نهایت، وقتی ما این توجه بکنیم که چی هستیم و چه کسی رو داریم معصیت میکنیم، بدون شک دست از معصیت میکشیم و جنایت رو ترک میکنیم. اینم مؤثر است در مطالعه جنایت و نتیجه گرفتن از این مطالعه. سوم، تصدیق کنیم تهدیدهای الهی رو. خداوند تهدید کرده که این جنایت در پیش عذاب است. یکی از عذابها که به ما گفته و ما ازش غافلیم، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبونه، که این یکی از عذابهای بزرگ الهی است که ما غافلیم. ایشون میفرماید که اینا رو باید تو ذهنت بیاری و به همشون تصدیق کنی. اگر تصدیق کردی، به دنبال این تصدیق تو پرهیز میاد، پرهیز خواهی کرد از گناه. اما مطالعه جنایت، فإنها تصح به ثلاثه اشیاء. تصح یعنی تو ممکن می شود، ممکن می شود و بعدم محقق می شود با سه چیز: یکی با بزرگ دیدن حق تعالی، یکی با شناخت خیشتن و پی بردن به کوچکی خیش، سوم با تصدیق کردن وعید. شارح این ستا رو جدا جدا توضیح نمیده. اون ستا سببی رو که برای اولین خاصیت یقظه ذکر، جدا جدا مطرح کرد، اما این ستا رو جدا جدا مطرح نمی کنه، دوتاشو تو هم دیگه مخلوط می کنه: بزرگ دیدن خدا و کوچک دیدن خیشتن. چون این دوتا با هم خیلی مربوطن، با هم ذکرشون می کنه. بعد تصدیق وعید رو جدا میگره: لأن تعظیم الحق، این تعلیل است برای تصحو به سلاست اشیا. چرا این سه شی مطالعه جنایت رو تصحیح می کنند؟ چون تعظیم حق، بزرگ دانستن حق، باعث می شود که ما جنایت رو بزرگ ببینیم. اگر اون معصیت شده رو بزرگ ببینیم، باعث میشه که خود معصیت هم به نظر ما بزرگ بیاد. فإن مخالفت العظیم عظیمتون، مخالفت کردن با یک موجود عظیم، این مخالفت خودش عظیمه و وقتی ما متوجه میشیم که معصیت میکنیم موجود عظیمی رو، میابیم که این معصیتمون معصیت عظیمیه که یجب تدارکها، اگر انجام شده باشه باید تدارکش کنیم و اگر انجام نشده باشه باید ترکش کنیم. چرا شارح ترک و نگفت تدارک و گفت؟ خب ما باید ترک معصیت هم بکنیم، گذشته از این که نسبت به معصیت های گذشته تدارک کنیم توبه کنیم، نسبت به معصیت های فعلی و آینده هم باید پرهیز کنیم. چرا اونو نگفت؟ توجه کنید بحثیشون در اولین مقامه، مقام یقظه، برای چه کسی؟ برای کسی که معصیت هایی رو پشت سر گذاشته و حالا بیدار شده میخواد همه رو ترک کنه و یه زندگی خالی از معصیت رو شروع کنه. پیداست که کار او تدارک معصیته، کار او نمیخوام بگیم پریز از معصیت، پریز از معصیت رو که باید شروع کنه، یعنی اصلا چون سالک شده باید پریز از معصیت کنه، این مفروغ عنهه، گفتن لازم نداره. نسبت به معصیت های بالفعل و اینا که باید تارک باشه، نسبت به معصیت گذشته حالا که یقظه پیدا کرده چه کنه؟ لذا ایشون فقط بحث تدارک معصیت رو مطرح میکنه، بحث پریز رو مطرح نمیکنه، چون پریز مفروغ عنه باید انجام بشه، گفتن نمیخواد. و خصوصا این خصوصا وارد سبب دوم شد، گفت حق رو بزرگ بشمر، در این صورت از معصیت دست میکشی، خصوصا اگر به خودت هم توجه کنی و علاوه بر بزرگ دیدن خدا کوچیک هم ببینی خودت رو، که تنها خدا رو بزرگ نبینی، خودت هم کوچیک ببینی، که این تأیید میکنه، تأکید میکنه تدارک معصیت رو. خصوصا اذا عرف حقارت النفس فإن جرأة من هو احقر الاشیاء الا من هو اعظم العظماء اقبه. این تعلیل مال هر دوست. چرا ما خدا رو بزرگ بشمریم و نفس رو کوچک بشمریم؟ چون اگر این کار رو بکنیم معصیت پیش ما نه قبیح بلکه اقبه به نظر میرسه و ما قبیح رو ترک میکنیم تا چه برسه اقبه رو، یا قبیح رو تدارک میکنیم تا چه برسه اقبه رو. پس اگر ما خدا رو بزرگ بشمریم و نفس رو کوچک ببینیم، معصیتی که قبیح بوده پیش ما اقبح میشه و ترکش یا تدارکش آسان تر میشه. فإن جرأت کسی که احقر الاشیاء است بر کسی که اعظم العظما است اقبح. این که خدا اعظم العظما است حرفی توش نیست، اما این که ما احقر الاشیاء یعنی چی؟ ایشون بر انسان اطلاق میکنه احقر الاشیاء، در حالی که ما در فلسفه میخونیم انسان بالاترین شیئه، از همه موجودات بالاتره در عالم امکان. حتی بعضی از ادله دلالت میکنن برای این که انسان از ملک هم بالاتره. چطور اینجا اطلاق احقر الاشیاء برش شده؟ اطلاق اعظم العظما بر خدا بجاست، اون اصلا شکی توش نیست، اما اطلاق احقر الاشیاء بر انسان چی؟ انسان میخواد توجه کنه، جواب میخوام بدم، انسان به خودش باید توجه کنه. الان بحث در همینه که انسان اذا عرف حقارت النفس یعنی بحث در توجه انسان، نه دست در بحث در واقعیت. نمیخواد بگه واقعا انسان احقر الاشیاء، انسان وقتی به خودش توجه میکنه خودش رو به عنوان احقر الاشیاء باید ببینه، نه احقر الاشیاء هست. به حضرت موسی خداوند میفرمد پستر از خودت وعده بیار، میره هرچی میگرده پیدا نمیکنه، آخر سر یه سگ مفلوک فلج همه جور گرفتار رو پیدا میکنه، بغل میکنه که بیاره وسط، رو میگه از کجا معلوم که من بهتر از این باشم، شاید این بهتر از من باشم، این دزدش میره دست خالی میره برای مناجات، خدا میفرمد نیبردی؟ میگه پیدا نکردن. بعد اونطور که من یادم خدا به عزت جلش قسم میخوره که اگه اون سگو میوردی پیغمبری رو ازت میگرفته، یعنی انسان اونم پیغمبری که کلیم الله باید خودش اخر الاشیاء ببینه، ولی اخر الاشیاء نیست. ولی باید ببینه. پس در مقامی که ما میخوام معرفت پیدا کنیم به این که معصیت بزرگه، باید خودمون احقرش رو ببینیم. این یه توجیه که الان بجاست که به ما احقرش رو گفته بشه، ولو تکوینن نیستیم، ولی باید خودمون این چنین ببینیم. یه توجیه دیگه هم برای کلام احقرش رو داریم که این توجیه به نظر من بهتر از اولیه. این انسانی که میخواد مطالعه کند جنایت را، مرتکب جنایت شده، معصوم نیست، وارد یقظه شده، جنایت قبلیش رو میخواد پاک کنه. انسانی که جنایت کرده عقلش هست، تکوینن هم هست، نه اینکه خودش رو ببینه. موجودات دیگر نگاه میکنیم، از جماد تا بالاترین حیوانات همه خالی از معصیتند. تنها ما هستیم که معصیت میکنیم. به لحاظ این که معصیت کنیم عقل رشو هستیم، نه که عقل رشو ببینیم خودمون رو، عقل رشو هستیم. کی داره الان کی میخواد مطالعه جنایت کنه؟ معصوم که نیست. کسی که وارد یقظه میخواد بشه، ما هستیم که معصوم نیستیم و جنایت کردیم. معصوم عقلش ها نیست، جنایت نشدیم، ولی ما جنایت کردیم، با یه دونه جنایت عقلش ها شدیم. حالا ببینیم یه دونه جنایت داریم یا بیشمار، پس عقلش ها هستیم. بنابراین این تعبیر تعبیر جالبیه، چه به لحاظ معرفت خودمون و عقیده خودمون که باید خودمون عقلش ها ببینیم، چه به لحاظ تکمیل واقعیت. نمیتونیم اینو بگیم، نمیتونیم بگیم بله گناه بزرگتره. ممکنه من یه گناهی کرده باشم به نظر من کوچیک بیاد، یکی دیگه هم گناه کرده به نظر من گناه اون بزرگ بیاد، ولی در واقع گناه من بزرگتر باشه و من احقر کرده باشه. یعنی شما میخواد بگید من مقایسه کردم بین انسان و سایر موجودات، دیدم انسان احقر اشیا شد، حالا بیام بین خود انسان ها مقایسه کنی؟ لازم نیست بین خود انسان ها مقایسه کنی، چون این داره انسان نوعی رو میگه، من تنها رو که نمیگه. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ من اول مقایسه کردم بین انسان و سایر موجودات، گفتم انسان احقره به خاطر اینکه جنایت کرده. شما میفرمایید بین خود انسان ها مقایسه کن، شاید این فرد احقر از اون فرد باشه. عرض میکنم این مقایسه لازم نیست، چون شما داره انسان رو میگه، نه این انسان خاص رو. نمیگه این انسان خاص عقلش هست، میگه انسان عقلش هست، یعنی انسان جانی. بازم انسان مطلق گفته نمیشه، انسان جانی گفته میشه، به اعتبار اینکه بحثمون در جنایته. انسان جانی حقیقتش هست، حالا انسان جانی این زید باشه، این ام باشه، بک باشه، هرچی باشه. شخص عارف یا شخص سالک؟ من این همون اوله، این همون توجیه اولیست که عرض کردم، توجیه خوبی هم هست. من معتقدم توجیه دوم بهتر از توجیه اوله، ولی توجیه اولم خوبه. شما الان دارید همون توجیه اول رو یه خورده وسیع‌تر بیان میکنید، توجیه سوم نمیکنید، همون توجیه اول منتها وسیع‌تر و مستدل‌تر. فتتشمر النفس للتنسل عنها، یعنی فافای تفریه، نفس وقتی حق رو بزرگ دید و خودش رو حقیر یافت، دامن به کمر میزند برای خارج شدن انها، یعنی از اون جنایت آماده میشود که از اون جنایت خارج شود. با چی خارج شود؟ به توبت و استغفار و طلب تمحیص. توبه یعنی بازگشت، بازگشت به حالت قبل از معصیت، یعنی به اون حالتی که ما متولد شدیم و خالی بودیم از آلودگی. میخواد برگرده به حالت خلو و از آلودگی. استغفار یعنی از خدا میخواهد که بپوشاند. غفران یعنی پوشاندن. استغفار باب استغفار یعنی طلب غفران، طلب پوشاندن. بعد بالاتر میره، طلب تمحیص، خالص کردن، پاک کردن. به پوشوندنم قناعت نمی کنه، پوشاندی بدن یواش یواش پاکش کن. در دعایی که بعد از زیارت امام رضا میخونیم جمله هست، من الان جمله شادم نیست، مفادشو میگم، که گناهانم قدیمی شدند. ای کسی که گناهان قدیمی رو پاک میکنی، یعنی زمان که میگذره پاک میشه. ما یک امری رو داشتیم قبلا، یه تو قانون مملکتی داشتیم که بهش میگفتن فلان چیز مشمول مرور زمان شده. مثلا کسی تو رانندگی خطا میکرد جریمه میشد، بعد دسترسی بهش پیدا نمیکردن. یکی دو سال از این جریمه میگذشت، اگه دوباره میگرفتنش اون جریمه پاک میشد، ازش نمیگرفتن، گفتن مشمول مرور زمان شد. این قانون قبلا داشتیم که الان نداریم، بعضی جا هم هست، بالاخره بعضی کشورها ممکنه باشه. گناهانم از شدت لطفی که خدا داره اگر تکرار نشه ها و توبم نشه، این حالا با امیدی که من از اون فراز دعا در میارم، به امید این هستیم که مشمول مرور زمان بشه، یعنی دعا گناه کهنه بشه، پاک بشه. یعنی اول پوشونده میشه، استغفار یعنی طلب غفران، طلب میکنیم که بپوشاند، بعدن طلب میکنیم اون پوشیده شدن هم پاک کنه. پاک کنه یعنی چی؟ هیچ وقت گناهی که موجود شد پاک نمیشه، و این خیلی وحشتناکه. اگر خوب دقت کنیم وحشتناکه. گناهی که انجام بشه هیچ جور پاک نمیشه، یعنی چیزی که تو عالم وجود بیاد هیچ وقت زایل نمیشه. لذا خداوند در قیامت میگه مثقال ذره خیر انجام داده باشی، مثقال ذره شر انجام داده باشی، میبینی. با اینکه بدون شک کسانی در دنیا توبه کردن، مشمول شفاعت شدن، گناهشون پاک شد، با وجود این هنوز گناهی هست، تو قیامت بهش نشون میدن. اگر نشون میدن دلیل بر این که هست، نه خدا ایجاد میکنه، خدا که گناه ایجاد نمیکنه، من ایجاد کردم باقی مونده. نمیشه گفت پاک شد خدا در قیامت ایجادش میکنه نشونش میده، خدا که گناه ایجاد نمیکنه. باید بگیم هست. پس این پاک کردن یعنی چی؟ پاک کردن یعنی گناه چنان پاک میشه که اثری ازش نمیمونه، اثر مؤاخذه ازش نمیمونه، والا وجود داره، هیچ وقت از بین نمیره. تمحیص به معنی پاک کردن یعنی از بین بردن نیست، چون نمیشه از بین بره گناه، نه گناه، هر چیزی دیگری که وجود گرفت از بین نمیره. ما خیال میکنیم از بین ره، همین کلماتی که ما میگیم این از بین نمیره. ممکنه یه وقتی علم پیشرفت کنه، یه ضبط صوتی درست کنن، کلمات انسانهای اولیه رو ضبط کنن. هست تو فضا، کلمات تو فضا هست، از بین نمیره هیچ. گناهان هم همینطوره، یعنی قابل نیست، چیزی که موجود شد دیگه معلوم نمیشه، واجب بلغیر شده دیگه معلوم نمیشه. بله؟ چی پیدا میکنه؟ تبدل هم پیدا کنه اصلش باقیه. یعنی خداوند، بله، خدا سیئات ما رو تبدیل به حسنات میکنه، درست؟ بعد این سیئه من رو در قیامت به من نشون میده یا نه؟ خودش میگه مثقال ذره رو نشون میده، نمیگه، میگه مثقال ذره، قید نمیزنه اونی که تبدیل نکرده، مثقال ذره رو نشون میده، نه اونی که تبدیل نکردم نشون میدم، اونی که تبدیل نشده، اون که تبدیل نکردم نشون میدم، اون که تبدیل شده حسنش رو نشون میدم. بله حسنش هم نشون میده که من ببینم اون این شده، به من این نشون میده. نمیشه که من مثقال ذره رو ببینم تبدیل شده شو به من نشون بده اصلش رو نشون نده. اصلش هم نشون میده. عف یعنی پوشش.
یه نوع محافظه است یعنی.
بله.
نشون
حالا چیکار کنیم؟ آیه اینطور دلالت میکنه. آیه میگه مثقال ذره رو نشون میده. بله. بله. خب میگه مثقال ذره رو نشون میده. از طرفی میگه تبدیلم میکنه. خب مثقال ذره گناهان رو نشون میده یا نمیده؟ نشون میده. وقتی نشون میده هست.
از اون طرف هست این روایت هست که کسی گناه بکنه گناه هستش نیمی زردن روش بکنه.
هر گناهی اینم داریم. حالا شاید شما به همون دارید اشاره میکنید. هر گناهی مقداری از عقل رو میبره که دیگه هرگز بر نمیگرده. هر گناهی توبه بکنی اون مقدار عقل بر نمیگرده. بله؟ بله دیگه. یعنی عقل رو ملاحظه کنید. شخصش، شخصی که الان با این معصیت مرتبطه از من رفته، ممکنه یه شخصی دیگه بیاد ولی اون شخص اول دیگه نمیاد. یعنی وقتی عقل من تقویت بشه یه شخص دیگری از عقل زمینه میشه. اون شخصی که رفته رفته دیگه بر نمیگرده. نه، وقتی اثرش رو پاک میکنه گوش میکنه. این که تمییز یعنی اثر رو پاک کردن. اثر رو پاک میکنه این گناه کمال عطای با منت زن کمال لازم بله میشه. پاک میشه. پاک میشه نه یعنی خود گناه پاک میشه. اثرش پاک میشه. من تمام این حرف رو زدم برای همین بود. که یه وقت گناه رو میپوشونه یه وقت پاکش میکنه. پاک میکنه یعنی اثر رو پاک میکنه.
چون
اگه پاک بکنه نه، اگه بپوشونه هم نه، اگه بپوشونه اثر نمی کنه. ولی اثرشو پاک ولی اثر مؤاخذه ببینید. اثر مؤاخذه بله خدا میتونه این کار بکنه. آتش ابراهیم هست سوزنندگی رو که اثر لازمش ازش میگیره. نه گفتن بی خود گفته. آتش بود بقیه رو میسوزون. فخر رازی هم فخر رازی دوتا توجیه کرده به درد نمیخوره. بقیه توجیه کردن به درد نمیخوره. هیچ چی نتونست جواب بده این مسئله رو. آخر سر حرف حق رو کسی زده که این معجزه است. معجزه است و ما نمیفهمیم. تمام شد. این بهترین لازم آتش حرارته. لازم آتش حرارته یا ذاتی آتش حرارته؟ مگه لازم میشه گرفت؟ ذاتی رو مگه میشه؟ با چه قاعده ای شما میتونید بگید گرفت جز ما معجزه؟ اونم تازه حرارت برای ابراهیم نبود. دیگر ها میرفتن جلو میسختن. بله؟ اصلا دیگر ها از فاصله زیاد حس میکردن. کسی نمیتونه جلو بره. بله؟ هر چی مانع ایجاد کنه هم کافیه دیگه. خب باشه مانع ایجاد میکنه همین کافیه برای ما. بالاخره شما میپرسیدین که این گناه مگه میشه باشه اثرش نباشه؟ بله میشه باشه اثرش نباشه. حالا اثرش نباشه مقتضی رو از بین برده یا مانع ایجاد کرده فرق نمیکنه. اینو میدونم ولی چطوری میشه جواب داد؟ عرض میکنم جوابهایی در این زمینه در زمینه آتش حضرت ابراهیم جوابهای زیادی داده شده. مراجعه کنید، هیچ کنوش به درد نمیخوره، هیچ کنوش کافی نیست. یعنی اینطور هست که خداوند جلو اثر رو میگیره، میتونه بگیره دیگه، همونطور جلو اثر آتش رو گیره، جلو اثر این گناه هم میگیره. مگه اثر رو کی برای گناه قرار داده؟ خودش قرار داده، خودش هم برش میداره. من بارها این مطلب عرض کردم که اعتبار خدا واقعیت میسازه. مثلا من اعتبار میکنم که امشب با شبای دیگه فرق کنه، هیچ اعتبارم اثر نداره، امشب مثل شبای دیگه است. ولی خدا اعتبار میکنه مثلا امشب شب قدر باشه، شب عرفه باشه. حالا شب عرفه از نظر تاریکی و جهات دیگه با بقیه شبا چه فرق میکنه؟ هیچ فرقی نداره. فقط خدا اعتبار کرده که این شب عظمت داشته باشه بیش از بقیه شبها. عظمت واقعا پیدا میکنه، نه اعتبارم پیدا کنه. اعتبار خدا واقعیت بخش، اصلا خدا با اعتبارش کل جهان آفریده، با همین اعتبار، با همین لحاظ، با همین علم، با اعتبارش جهان آفریده. خب با اعتبارش به گناه اثر داده، با اعتبارش از گناه اثر رو برمیده.
تمام اون بحثایی که تو وصول داریم که احکام دائما داره مسئله و مفاسد واقعی است رو بذاریم
کنار، خیلی مشکل میشه. واقعی همون مفاسد خدا ساخته ها، مفاسدی که نبوده، اینطور نیست که مفاسدی بوده، خود خدا ساخته.
تکوینن هست یا
اعتبارن؟ اعتبارن و تکوینن فرق نمی کنه ها. در مورد خداوند اعتبارن و تکوینن فرق نمی کنه. اگه خدا اعتبار کرده یعنی تکوینن بهش داده. اعتباری که من دارم میگم اون اعتبار شرعی نیست ها.
با گرمای آتش هیچ تفاوتی وجود نداره، هر دوتا تکمیلاً موجوده.
بله.
بله هر دوتا تکمیلاً موجوده و خداوند هم قرار هستش که کارش از طریق اصل و مصد سندنش و این قرار گرفته، خب نمیتونه گناه باشد آثارش نباشه. مگر همونطور که مانع ایجاد بکنه در مقابل این آثار. بله نمیشه مقتضی باشه مقتضاش نباشه.
حالا اسمش رو بذارید مانع ایجاد میکنه، بالاخره نتیجه که ما میخوام میگیریم دیگه.
بالاخره اینجا اثر بکنه.
وقتی مانع ایجاد کرد اثر نکرد نتیجه رو میگیریم دیگه. حالا شما بگید، بگید مقتضی رو خدا از اقتضا نمیندازه، مانع ایجاد میکنه، بازم مطلوب حاصله. بگید مانع ایجاد میکنه، قبول داریم. پس گناهان تمحیص میشن، یعنی پاک میشن، منظور این که اثرشون پاک میشه. حالا پاک میشه یعنی مانع ایجاد میشه، هرچی گناهه هست اثر نمی کنه. حالا به خاطر اینکه به قول شما مانع ایجاد میکنه. شاهد دیگری که نشون میده گناهان هستند اینه که خداوند در محاسباتی که نسبت به عبادش داره، داریم که دو جور محاسبه میکنه. مؤمن رو مخفی محاسبه میکنه و منافق کافر مجرم علی رؤوس الاشهاد مؤاخذش میکنه، یعنی علنی. اون علنی مؤاخذه میکنه، این مخفی. هم تو جمعیت انده، همه تو جمعیت نشستن، نه اینکه اینه برداره ببره یه گوشه ای، همه تو جمعیت هستن. خدا از این اینو مؤاخذه میکنه، هیچ خیالش نمیشه، اونو مؤاخذه میکنه، همه میفهمن. در وقتی مؤمن رو مؤاخذه میکنه، تمام گناهانش نشونش میده، تمام گناهان نشونش میده، بعدم میگه برو بخشیدمت. مؤاخذش هم نمی کنه، فقط نشونش میده. هست نشون میده یا نیست؟ خدا ایجاد میکنه، ایجاد هم که نمی کنه که، هست نشون میده. بدون شک توبه کرده، بدون شک این مؤمن از بعضی گناهاش هم توبه کرده،
دیگه پروندهش پاک میشه. نمیبینه
آیه چی میگه، نمیبینه. نمیدونم با جمع کرد بین اون آیه ای که میگه مثقال ذره باشه میبینه. فمن یعمل، فمن نمیگه فقط کافرون یعمل، فمجرمون یعمل، میگه فمن یعمل، هر کی. میتونست بگه فمن یعمل ولم یتوب.
چرا این آیه مطلقه باید دیگر مقید میشه؟
نمیدونم، آیه آیه ایست که میخواد ما رو تهدید کنه یا ترغیب کنه. وقت بیان بگیم بعضیاشو میبینیم بعضیاشو نمیبینیم، اون تأثیری که این آیه میخواد بذاره دیگه تأثیرش از بین میره، کم میشه. آیه میخواد تأثیری کامل بذاره که حواستون جمع باشه، همه رو میبینید. اینا حالا برداشتای ماست. یه وقت ممکنه امام معصوم یه جوری توجیه کنن که دیگه همه برداشت ما به هم بریزه. ما داریم برداشت ظاهری میکنیم. پس تمهیز در اینجا چیه؟ طلب تمهیز یعنی طلب پاک شدن. نه پاک شدن یعنی گناه از بین بره، اون از بین نمیره، اثرش از بین میره، بعدم مؤاخذه نمیشه، ولی نشون دادنش از بین نمیره. من گمان میکنم نشون دادنش تأثیر بیشتری داره. حالا این پیش خودم فکر میکنم. خداوند بگه تو رو بخشیدم، تبدیل کردم گناهان تو به حسنه، خب خیلی در من تأثیر میذاره. یا حالت رقتی به من دست میده که شاید منشأ کمالم بشه تو همین دنیا. اما اگه نشون بده گناهان منو، بخشش خودش رو تبدیل به حسنات رو، همه الان جلوی من بیاد، این رقتی که در نفس من ایجاد میشه خیلی به مراتب بالاتره. قدردانی که من نسبت به خدا پیدا میکنم خیلی بالاتره. و میدونید که قدردانی باعث کمال ماست. به نظر میرسه که این چنین اتفاقی بیفته، آگاه نیستیم ما از اون چی که میخواد اتفاق بیفته. طبق ظواهر ما داریم حرف میزنیم. عزم میکنم اگه یه وقتی هم امام معصوم که مخاطب بالقرآن بیاد بگه تو درست نفهمیدی، این مطلب اینه، هیچی ما دست از حرفمون برمیداریم، ولی ظاهر حرف اینطور نشون میده. اونجا هم کمال پیدا میکنه. اونجا هم گفتن کمال نیست، گفتن آخرت کمال نیست، قیامت و مالک. اونطور که من تصور میکنم قیامت روز حساب است ولا عمل، آخرت رو نفرمیده. نمیشه بعد از مرگ، نمیشه، چون عالم برزخ هدیه ها به ما میرسه. پس نمیشه گفت بعد از مرگ عمل تعطیل میشه. عمل من تعطیل میشه ولی کمال من تعطیل نمیشه بعد از مرگ. توی قیامت هم مسلم عمل نیست، ولی ارتفاع درجه هست، با شفاعت ارتفاع درجه هست. عمل قطع میشه، استکمال قطع نمیشه. استکمال از چه ناحیه میاد نمیدونم، از طریق شفاعت میاد، از هر طریق. با عمل نمیشه خودتونو کامل کنی، ولی استکمال قطع نمیشه. این فرق بین این که عمل قطع میشه یا کمال قطع میشه. مگه میشه در آخرت اون کسانی که اجازه ملاقات خدا رو دارن، نه ملاقات با چشما، مگه میشه اجازه ملاقات داشته باشه ملاقات نکنه؟ و مگر میشه ملاقات بکنه هیچ چیزی در ذاتش حاصل نشه؟ مسلم ملاقات با خدا کمال آوره، و این ملاقات با خدا در قیامت اتفاق میفته، در آخرت اتفاق میفته. من بعید میدونم که قیامت ما ثابت بمونی. کمال حاصل میشه، عمل حاصل نمیشه، ولی کمال حاصل میشه. علمی استکمال علمی عمل نداریم، ولی عملی نداریم، ولی استکمال علمی هست، استکمال در اصل هست. نه، استکمال از طریق، ببینید استکمال عقلی احتیاج به بدن نداره، استکمال خیالی بله، استکمال خیالی، استکمال حسی احتیاج به بدن داره، استکمال عقلی احتیاج به بدن نداره.
مرحله عقل که رسید دیگه هر چه بوده داشته باشه داره دیگه، این بعد از اون چیزی بهش اضافه نکنه بشه. اگر مرحله عقل رسید که شد مجدد تام که باید که داشته باشه داره.
من تعقل عرض میکنم، نه عقلو. ما نه که عقل بشیم، مشاه میگن ما عقل میشیم، ولی ما معتقد هستیم که عقل نمیشیم. ما همون نفس متعلق به ماده ایم. پس تعقلاتمون ممکنه ادامه پیدا کنه. تعقلمون، تعقل وقتی تعدادش بیشتر بشه استکمال کمالش بیشتر میشه. عقول مجرده تعقلشون بیشتر نمیشه، ما میشه. ما تعلق به ماده داریم، تو اونجا هم تعلق به ماده داریم و تعقلات متعدد پیدا میکنیم. بله، مشا میگه قطع میشه، مشا میگه هیچ استکمالی هم دیگه نیست، چون عقل شدیم، ثابت شدیم، دیگه تغییری در ما رخ نمیده. ولی بقیه قبول ندارن که ما عقل میشیم. نه اصلا ماده عقلی قائل نیست. ماده عقلی یعنی چی؟ اصلا مشا ماده قائل نیست. بقیه هم ماده عقلی قائل نیستند. صدرا که دیگه با همه اینا فرق داره، ماده مثالی قائله، بقیه ماده عنصری قائلند. اصلا ماده عقلی معنی نداره. ماده عقلی اگه باشه برای عقول هم هست، اصلا ما ماده عقلی نداریم. ماده مثالی داریم چون جسم مثالی داریم، جسم عنصری داریم. مثل آقلی حکیم میگه ماده عنصری داریم، مثل صدرا میگه ماده مثالی داریم. پس بالاخره ما با ماده و با جسم سر کار داریم و تعقلاتمون متعدد میشه. اگر اینو دقت کنید، مطلبی من میخوام عرض کنم، اگر ما در آخرت نتونیم خدا رو تعقل کنیم و محروم بشیم از ارتباط با خدا، اصلا میشه گفت زندگی ما و وجود ما عوض بوده. تو دنیا که بر اثر غفلت و ارتباط با ماده و اشتغالات دیگر ما محرومیم از تعقل خدایی، اغلبمون. بله، از تعقل خدا محرومیم غالبا. یا اگرم بهمون اجازه داده میشه دائما نیست، گاهی هست، خیلی کم، بیشتر هم نیست. برای دیگه تعقل منه توجه دیگه، همینی که میتونی. اون تعقلی که شما میفهمید که نمیتونی، اونی که میتونی، اونی که در مورد خدا میتونیم، همین توجه پیدا کردن. توجه پیدا کردن با عقل، نه توجه که پیدا کردن با چشم. توجه پیدا کردن با عقل رو الان ما نداریم. اگر قیامت هم این توجه رو ما اجازه ندن و ما اونجا محروم باشیم، اینجا هم که تا این حد محرومیم، یعنی اصلا میشه گفت وجود ما تقریبا عبثه. الان دل ما همه به این خوشه که اینجا که غافل بودیم اونجا اقلا تعقل کنیم به حد خودمون، به حد ظرفیت خودمون، که اینقدر محرومیتی که اینجا کشیدیم اونجا لااقل جبران بشه. وقتی اونجا وقتی جبران شد، بدون شک ما کمال پیدا میکنیم. من اینو خیلی نمیتونم قبول کنم که در دار آخرت هیچی نیست، فقط خوردن و خوابیدن و لذت و حسی بردنه. این نمیشه باور کرد. خیلی فوق این حرف اونجا هست. نمیدونم کدوم یک از پسرهای شیخ عباس قمی، علی آقاشون یا محمد آقا، پدر رو در خواب میبینه، میگه که بعد از فوت شیخ عباس، میگه که اونجا چه خبره؟ اونجا یعنی عالم برزخ، نه عالم قیامت که فوق برزخه. میگه اونجا چه خبره؟ پدر جواب میده همه خبرها اینجاست، همه خبرها اینجاست. این تو دنیا خبری نیست. خب اگر همه خبرها اونجاست، کسی که تو برزخ بره از برزخ منتقل بشه به آخرت، این همه خبرها اونجاست، یعنی تو آخرت، تو برزخ هم خبری نبوده. وقت میشه مثلا ما بگیم تو آخرت چی شد؟ همه چی تعطیله؟ همه خبرها اونجا چطور همه چی تعطیله؟ یه خورده سخت باور شدن این مطلب که ما از اینجا که بریم دیگه همینیم که هستیم، فقط برای خوردن و خوابیدن و لذت و حسی آمادگی داریم، بقیهش هیچ. خیلی به نظر بعید میرسه. خب همون درست، به قول شما میوهش معرفت، همه چیش معرفت. اونجا دیگه غفلت اینجا نیست. وقتی غفلت نباشه حتما یاد خدا هست، یاد خدا هم باشه کمال هست. که چی؟ که کمال اونجا درست نمی کنه، مثل مشا بله، ولی بقیه بعید نیست کمال قائل بشن. مشا خب خیلی حرفاش باطله، حرفای باطل زیاد داره، به خصوص در مورد آخرت. در مورد آخرت مشا خیلی حرفای باطل داره، اما بقیه فلسفه اینطور نیستن. بگذاریم حالا خیلی من احتمال میدم در بعضی از گفته ها مطلبی رو گفتم که تهمت به مشا بوده و مشا هرگز این حرف رو نمی زدن. الان برای این که جبران بکنم نقل میکنم، ولو خارج از بحثه. در جای دیگه هم باید بگم که مشا رو از این تهمتی که زدم تطهیر کنم. مشا معتقده، این بحث خارج از کلام داریم میگه، مشا معتقده که قوای مادی و جسمانی ما در همین دنیا میمونند و منتقل به دار آخرت نمیشند. یعنی وقتی ما میمیریم فقط نفس ناطقمونه که منتقل میشه. نفس حیوانی ما که دارای قوای حسیه، چه حس باطنی چه ظاهری، و نفس نباتی ما که دارای قوای نباتیه، تماما همینجا میمونند. چرا؟ چون توی جسم حلول کردن. وقتی جسم از ما میگیرن، اون حالهای تو جسم هم از ما میگیرن. بنابراین ما نه قوه خیال داریم، نه قوه واهمه داریم، هیچی نداریم، فقط قوه عاقله داریم و میریم، با همین قوه عاقله منتقل میشیم. من با از همین کلام این آقایون استفاده کردم که پس ذخایری که بر اثر تصورات خیالی ما در دنیا داشتیم، اینا اینجا میمونه. یعنی خزانه صبر اینجا میمونه، خزانه معانی جزئی هم اینجا میمونه. بنابراین دیگه به نامحرم نگاه کردی، صورتی از نامحرم الان تو خزینه خیال ما هست، این صورت رو با خودمون نمیبریم. خب فردا که خدا میخواد ما رو عذاب کنه، نگاه میکنه ببینه که تو عقلمون چه چیزایی داریم، یا میخواد ثواب بده نگاه میکنه تو عقلمون چه خوبیایی داریم. به خیال و اینا کار نداره، چون خیال که دیگه مال ما نیست، دیگه ما جدا شدیم رفتیم. این نتیجه رو من گرفتم که مشا اعمال جزئی ما رو منتقل به دار آخرت نمی کنه، قهرن ثواب در مقابل این اعمال یا عقاب در مقابل این اعمال رو نداره. این نتیجه رو من گرفتم که مشا نمی تونه عقاب و ثواب در مقابل اینجور چیزا رو توجیه کنه، فقط می تونه عقاب و ثواب در مقابل عقلیات رو توجیه کنه. ولی این تهمتی بود که من به اینو بزرگواران زدم. اونها اعتقادشون بر اینه که کوچکترین کار ما چه اختزان شود چه نشود، در نفس ناطقی ما اثر میذاره، و ما با این اثری که در نفس ناطق است منتقل میشیم. یعنی آثار قطع نمیشه، خیال قطع میشه. یعنی دیگه این قوه وجود نداره که بخواد تخیل کنه، ولی کارهایی که قبلا کرده اثرش محفوظه. بنابراین تمام ریز و درشت ما سبب عقابش تو قیامت هست. این هر برداشتی که من از کلام مشا کرده بودم برداشت غلطی بوده، و اگر گفتم و ظاهرا در بعضی جاها گفتم، بیجا گفتم. مشا معتقد است که آثار تمام کارهای ما در نفس ناطقمون میمونه. بعد که ما رو میبرن، ابزار رو از ما میگیرند، ولی آثاری که ما از اون ابزار قبلا در نفس خودمون تأمین کردیم، اون آثار باقی میمونه. خب حالا من بقیه یک عبارت بخونم. و ازا صدق الوعید، این داره سومین علت رو بیان میکنه. و ازا صدق این انسان سالک وعیدی رو، یعنی تهدیدایی که خداوند در مقابل گناه کرده، جد فی ذلک تلاش میکند در مطالعه جنایت و توبه کردن، جد فی ذلک یعنی جد فی تدارک این جنایت، و زاد فی طاعه یک، و اصلاح ما افسده بالمخالفه دو، طاعتش رو زیاد میکنه و آن چرا که از طریق مخالفت فاسد کرده بود اصلاح میکنه. انسان در صورتی که تهدید رو، تهدید خدا رو تصدیق کند، این آثار در کارش هست که اولا اطاعتش رو زیاد میکنه، ثانیا آن چرا که با مخالفت فاسد کرده بود اصلاح میکنه، از این طریق، از این دو طریق تدارک جنایت حاصل میشود. پس تلاش میکنه در تدارک جنایت به یکی از این دو طریق. خاصه سوم یغزه باز اسبابی داره که اسبابش این شده در جلسه آینده باید بخونیم.